راديو تهران. راديو تهران FM 94 AM 1330. راديو تهران.
دلم که میگیره هوا که بارون توی سرم بازم هوای بیرونه میرم بدون چتر تا خیس بارون شد از زیر سقف شهر بیرون بیرون شد یه جده یه رویای یه حس بی همتای یه کل به توی جنگل من و خدا تنهای یه جده یه رویای یه حس بی همتای یه کل به توی جنگل من و خدا تنهای تو رو داره بارون تو مشتم دستم رو میگیری تا خم نشه پشتم انگیزه میگیرم من از همین لحظه زندم به امیدت تا آخرین لحظه یه جده یه رویای یه حس بی همتای یه کل به توی جنگل من و خدا تنهای یه جده یه رویای یه حس بی همتای یه کل به توی جنگل من و خدا تنهای
اینجا رادیو تهران صدای پایتخت موج اف ام ردیف 94. علاقمندان به شرکت در مسابقات رادیویی لطفاً همراه ما باشید. میخوام تا لحظات دیگر یکی دیگر از سوالات مسابقه 94 رو براتون بخونم.
یک مسابقه، یک سوال،
یک سوال، یک برنده.
یک سوال سه گزینه‌ای و انتخاب گزینه درست با شما.
مسابقه 94
رادیو تهران.
کافی گزینه درست مد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی رادیو تهران یعنی 30094 ارسال کنید.
مسابقه
94 رادیو تهران.
مسابقه 94 رادیو تهران، سوال شماره 256. بفرمایید که داستان سرای پارسیگوی دهه ششم هجری چه کسی بوده؟ گزینه الف جناب نظامی گنجوی، گزینه ب جناب سعدی و گزینه جیم جناب اسعد گرگانی. شما تا ساعت 9 شب فردا فرصت دارید که با ارسال شماره مسابقه به همراه گزینه‌ای که انتخاب کردید به سرشماره 30094 در این مسابقه شرکت بفرمایید. یادتون باشه که حتما شماره مسابقه رو در پیامکتون به حروف بنویسید. یکی از مخاطبان نازنین صدای پایتخت، خانم یا آقایی با این شماره 912-79-59 در پاسخ به سوال 255 این که کاروان راهیان نور از چه سالی آغاز به کار کرده، پاسخ صحیح رو برای ما ارسال کردن. سال 1376، گزینه الف. سپاسگزاریم که در مسابقه 94 رادیو تهران شرکت میکنید. برنامه از دیروز تا امروز رو لطفاً بشن.
از دیروز تا امروز. سیری در دنیای هنر. از دیروز تا امروز.
من راه خانه‌ام را گم کردم ریرا، میان راه فقط صدای تو نشانی ستاره بود که راه را بی دلیل راه جسته بودیم، بی راه و بی شمال، بی راه و بی جنوب، بی راه و بی رویا. من راه خانه‌ام را گم کردم، اسامی آسان کسانم را، نامم را، دریا و رنگ روسری تراری را. دیگر چیزی به ذهنم نمی رسد، حتی همان چند چراغ دور که در خواب مسافران مرده بودند. من راه خانه‌ام را گم کردم آقایان، چه ربطی میان پروانه و خیزران دیده اید؟ شما کیستید؟ از کجا آمده اید؟ کی از راه رسیده اید؟ چرا بی چراغ سخن میگویید؟ این همه علامت سؤال برای چیست؟ مگر من آشنای شما هم که به آن سوی کوچه دعوتم میکنید؟ من که کاری نکردم، فقط از میان تمامی نام ها نمیدانم از چه ریرا را فراموش نکردم. آیا قناعت به سهم ستاره از نشانی راه چیزی از جرم رفتن به سوی رویا را کم نخواهد کرد؟ من راه خانه‌ام را گم کردم بانو. شما بانو که آشنای همه آوازهای روزگار منید، آیا آرزوهای مرا در خواب نیلبکی شکسته ندیدید؟ میگویند در کوی شما هر کودکی که در آن دمیده از سنگ، ناله و ستاره هق هق گریه شنیده است. چه حوصله ایری را؟ بگو رهایم کنند، بگو راه خانه‌ام را به یاد خواهم آورد. میخواهم به جای دور خیره شوم. میخواهم سیگاری بگیرانم، میخواهم یک لحظه به این لحظه بیندیشم. آیا میان آن همه اتفاق من از سر اتفاق زنده ام هنوز؟ به نام خدا. خانم هاوایان سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه از دیروز تا امروز. من سعید اسلامزاده افتخار دارم که در این برنامه همراه شما باشم و با هم از شعر و ادبیات و هنر و تاریخ و زندگی صحبت کنیم. در برنامه امشب هم مثل همیشه چند بخش پی در پی خواهیم داشت از تاریخ و فرهنگ و هنر و ادبیات که تقدیم شما خواهیم کرد. روز 18 اسفند ماه در تقویم ما به نام سید جمال الدین اسدآبادی نامگذاری شده که روز درگذشت اوست. درباره او در این برنامه صحبت خواهیم کرد. روز 21 اسفند ماه در تقویم ما روز بزرگداشت حکیم نظامی گنجویه. در برنامه امشب همراه ما باشید تا بیشتر از نظامی با هم صحبت کنیم. بخش‌های همیشگی برنامه رو هم تقدیم شما خواهیم کرد. تاریخ معماری با عنوان خانه پدری، روایت شفاهی محمد رضا لطفی از موسیقی و همینطور تهران قدیم به روایت جعفر شهری. در بخشی از برنامه امشب درباره شهر تهران در سینما هم با هم کمی گپ می‌زنیم. شعری که در آغاز برنامه براتون خوندم از شاعر همعصرمون سید علی صالحی بود که از گزینه اشعارش این شعر رو براتون انتخاب کردم. یکی از موضوعاتی که در هفته‌های گذشته هم درباره‌اش صحبت کرده بودیم انسان در شعر معاصر بود که اگه فرصت بشه امشب حتما بخشی رو هم درباره این موضوع با هم گپ می‌زنیم. سید جمال الدین اسدآبادی یکی از اندیشمندان ایرانیه که می‌دانیم خیلی از دوران زندگی خودش رو مجبور شد خارج از ایران سپری کنه. جناب استاد بزرگوار سید محمد محیط طباطبایی در سال 1334 یادداشت و مقاله‌ای رو نوشتند با عنوان سید جمال الدین اسدآبادی که نگاهی انداختند به زندگی و حضور سید جمال الدین اسدآبادی در کشورمون. در این متن جناب زنده‌یاد محیط طباطبایی آوردند که این مرد بزرگ که بدون شک برخواسته کشور ماست در تحول اوضاع ادبی و اجتماعی و سیاسی کشورهای خاورمیانه نفوذ مستقیم داشته و سررشته غالب اصلاحات و تطورات اجتماعی این ناحیه با افکار و اعمال او پیوستگی پیدا می کند. به همان اندازه که سید جمال الدین در زمان خود از نظر عقلی و روحی توانا بوده، بر شماره بدخواهان و بداندیشان و طرقی که آنان برای مبارزه با نفوذ افکار و تخریب شخصیت او اختیار می کردند افزوده می شد. او به هر جا می رفت و به هر کاری دست می زد، موجبات پریشانی و آوارگی او را به شکلی فراهم می آوردند. در آغاز عمر او را با پدرش ناگزیر از ترک اسدآباد و اقامت در قزوین کرده بودند، همانطور که در عهد کهولت وی را از مصر به جرم تخریب روح و فکر جوانان به ایران تبعید می کردند و پیش از آن در عهد عثمانی مشایخ را بر ضد یک خطابه فلسفی او که چیزی جز تکرار نظریه حکمای اسلام در تفسیر کار یا صناعت نبود برمی انگیختند در حیدرآباد دکن سالار جنگ صدر اعظم نظام را به اخراج مؤدبانه او وادار می ساختند. در پاریس با انواع دسایس و وسایل جلوی انتشار روزنامه سیاسی او را می گرفتند. در لندن پس از استکشاف نیات او درباره قضایای خاورمیانه برای مسافرت او به اسلامبول مانع می تراشیدند و از تهران وسیله عزیمت او را به روسیه فراهم می نمودند تا از آسیب وجود او محفوظ بمانند. پلیس روسیه او را به جرم عدم تجدید گذرنامه پروانه اقامت نمی داد تا از تأثیر کلمات او در گوش مسلمانان دست و پابسته آن کشور در امان باشند و سفارت ایران در پترزبورگ از نو کردن یا تمدید تذکره سیاسی او خودداری میکرد. این بخش هایی از زندگی پرتلاطم سید جمال الدین اسدآبادیه. سید جمال الدین اسدآبادی در زمان حیات خودش بی تردید یکی از پیشگامان روشنفکری و تجدد اندیشه دینی پیش از شکلگیری مشروط است. یعنی او رو باید جزو روشنفکران سنتی در منطقه ایران و خاورمیانه به شمار بیاریم که با حکام وقت و استعمارگران و کشورهای غربی مثل انگلستان و روسیه و حتی ما حاکمان کشورهای خاورمیانه بشناسیم که منتقد اونها بود و به دلیل این انتقادها نمیگذاشتند که او در جایی مستقر بشه و بمانه. مجموعه نامه‌هایی از سید جمال الدین اسدآبادی منتشر شده. این کتاب که مقدمه و گردآوری اون نوشته ابوالحسن جمالی اسدآبادی، یک کتاب بسیار قدیمی و کهنه است که اینجا در اختیار من چاپ اولش در سال 1349 بوده و این چاپی که در اختیار من هست حدود 41 سال از عمرش میگذره و مجموعی از نامه های سید جمال الدین اسدآبادی در این کتاب منتشر شده. نگاهی به فهرست این کتاب به ما نشون میده که نامه سید جمال الدین به ناصرالدین شاه و بعد موضوعاتی که هست: سلطنت و استیلای خوف و وحشت در ایران، شیخ جمال الدین، این نامه سید جمال الدین به ملکه ویکتوریا، ترجمه نامه تاریخی سید جمال الدین به مرحوم حاج میرزا حسن شیرازی و تعدادی نامه دیگر هست. مثلا بخشهایی از بزرگداشت سید جمال الدین اسدآبادی و اسناد و مدارکی که عناد و مراقبت مستمر دولت انگلستان رو به سید نشون میده در این کتاب آمده. در بخشی از نامه‌ای که سید جمال الدین اسدآبادی از زاویه مقدسه حضرت عبدالعظیم به ناصرالدین شاه نوشته براتون میخونم که کلن موضوعات سیاسی رو مطرح میکنه و زبان هم دقیقا زبان دوره قاجاره. میگه: ثانیاً از این عاجز خواهش نمودند که به موسیو گیرس رئیس الوزراء و وزیر دول خارجه و مستشارهای ایشان شفاهن بگویم که ایشان، یعنی جناب وزیر اعظم، از برای اثبات حسن مقاصد خود در هر حال حاضرند که اگر از طرف روس طریق سهلی ارائه شود، در ظرف چند روز مسئله کارون و بانک و معادن را حل نموده به حالت سابق اعاده نمایند. این عاجز چون نجاح مقاصد جناب وزیر اعظم را عین رضایت پادشاه و خیر ملت اسلام می دانستم، به پترزبورگ عود نمودم و چند نفر را که در سیاسیات مشرق زمین با خود هم مشرب می دانستم، چون جنرال ابروچوف در حربیه و جنرال دیختر در وزارت دربار و جنرال اتنیف سفیر سابق روس در استانبول و مادام نوتیکوف که از خواتین نافذ الکلمه و غالبا در مسائل سیاسیه که ما بین روس و انگلیس است میکوشید، با خود متفق کردم و در ظرف 2 ماه 20 بار با موسیو گریس و با مستشارهای ایشان ملاقات کردم و پیش از آن که در مقاصد جناب وزیر اعظم شروع نماییم، اولا در این سعی نمودم که به ادله و براهین سیاسی و به اعانت هم مشربهای خودم ثابت کنم که صلاح دولت روس در مشرق زمین آن است که علت دوام با دولت ایران از در مسالمت و مودت و مجامله براید و سختگیری و مخاصمت ننماید و در ضمن همه وقت منح و سماح اعلی حضرت شاهنشاه اسلام پناه را در اترک و اراضی ترکمانیه و جاهای دیگر خاطر نشان ایشان می نمودم. نامه بسیار طولانیه که به گونه‌ای سیاست و دیپلماسی خارجی ایران رو در دوره قاجار تشریح میکنه. اسامی اشخاصی که در این نامه ها میاد و اشاره هایی که سید به وقایع تاریخی میکنه برای اهل تاریخ بسیار بسیار خواندنیه و کسانی که دسترسی دارن و این نامه ها رو بخونن با شخصیت سید جمال که از اون شخصیت هاییه که خیلی از بخش های غیر ایرانی به ویژه شاید بشه گفت اون بخش های فراماسونری تلاش داشتند که شخصیت سید رو هی در حاله ای از ابهام فرو ببرند، با خواندن این نامه ها و تطبیق اون با تاریخ دوران شاید بشه بخشی از شخصیت سید جمال الدین اسدآبادی رو بیشتر بشناسیم. یادش گرامی باد.
کجا سفر رفتی؟ از روزگار تهران دیروز،
از هزاران روایت به جا مانده از دیروز،
از مکانها و آدمهای دیروز،
همه و همه در
از دیروز. تا امروز
شب به شبها شبکی رادیویی تهران،
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1332.
از دیروز تا امروز،
دوستان گرامی، شما شنونده برنامه از دیروز تا امروزید. میخوام دعوت کنم که بخش تهران قدیم برنامه امشب رو بشنوید.
تهران قدیم، شعرای خودساخته، صنعت شعر و شاعری کلاسیک و اصولی نبود که اکثر شعرای عصر استاد سرخود بودند و سرایندگی و شاعری را پیش خود یا در قهوه خانه و مجالس شعرخوانی و سخنوری می آموختند و تنها لازمه کار ذوق اولیه بود که آن را داشته با دنبالگیری او را تقویت بکنند. لذا از هر طبقه و صنف شاعرانی وجود داشتند که غالبا هم اشعار متین دلنشین می گفتند و بیسوادانی که شعرهای خود را در قهوه خانه‌ها سرانداخته سله و جایزه می بردند که از آن جمله بود شاطر عباس صبوحی، شاطر سنگکی که اصلا سواد نداشت و خط و ربط نمی دانست، اما اشعار می سرود که شعرهای نامی در بعضی غزلیات و ابیات آن انگشت به دهان می ماندند. همچنین افراد بیشمار دیگر از قصاب و کفاش و عطار و بقال و غیره که دست در شعر داشته جزوه‌ها و کتاب‌ها تمام می‌کردند و اشعارشان که در روزنامه‌ها و هفته‌نامه‌ها چاپ می‌گردید، از جمله خلیفه رضای کفاش که در هفته‌ای یکی دو ستون هفته‌نامه ادبی توفیق به اشعار او اختصاص داشت و خلاصه لفظ و بیان و حرف و شوخی و جدی و مزاح و آواز و شاهد و بیانه و حرف و حدیث و زمزمه مردم شعر بود و شعر که انیس و حلیشان بود، چنانچه عده ای از مردم بودند که حفظ داشتن دیوان حافظ را جزء یمن و شگونها می دانستند و از آن جمله پیرمردی بود که هر شب ساعت معینی از چهار راه مخبر الدوله که محل کارش بود عبا را به سر کشیده به طرف خانهش که پایین مسجد جامع بود می رفت و بیخبر از عالم و مافیها با خود اشعار حافظ را خوانده راه می سپرد و آنها که نیتی داشتند سر راهش ایستاده از گفته های او که از جلویشان از زبانش جاری می گردید تفعل می زدند و بعد از قرآن در هر خانه کتاب حافظ بود که از داشتنی های واجب به شمار می آمد و بعد از آن گلستان سعدی که هر سواددار را الزام بود که مجلدی از آن را داشته سرلوحه زندگی نماید، از آنجا که از معتقدات نزدیک به یقینشان بود. این داستان نیز منتسب به شاطر عباس صبوحی می باشد که از جهت لطف جریان و نکته توجه انگیز آن مطلب مربوط به شعر را با آن حسن ختام می دهم. می گفتند در یکی از روزهای سرد زمستان که شاطر عباس پشت پاروی نانپزی پای تنور بوده، مرد جلنبری وارد دکان شده، خطاب به او می گوید شاطر عباس سند مرد وار، یعنی مردانگی داری؟ یا پیش تو مردانگی پیدا می شود؟ و